بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، جنگ های صلیبی، نوشته تیموتی لویبیو، ترجمه سهیل سمی، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. بخش ششم، جنگ صلیبی دوم و سقوط ممالک لاتینی. برنارد لوروی و شاه لویی هفتم برای جنگ صلیبی جدید فراخوان می‌دهند. در سال 1145 پس از سقوط ادسا، اسقف هیو از اورشلیم به روم رسید و تقاضای بودوئن را برای آغاز جنگ صلیبی جدید به اطلاع پاپ اوگینوس سوم رساند. پاپ بر ضرورت جنگ صلیبی جدید صحه گذاشت و موافقت پادشاه فرانسه لویی هفتم فدایی‌ترین و وفادارترین پادشاه اروپا را جلب کرد. لویی هفتم وظیفه سربازگیری را به برنارد لوروی محول کرد. برنارد 56 سال داشت، اما به رهبر مقتدر و محبوب جنگ صلیبی دوم تبدیل شد. او واعظی بود با کلامی سحرانگیز که شهرت و شخصیتش باعث شده بود سربازان به راحتی به خدمت او تن دهند. در 31 مارس 1146 لویی هفتم بارونهای خود را در مرکز فرانسه در کاخ وزله جمع و اعلام کرد که برنارد برای آنها سخن خواهد گفت. وقتی خبر سخنرانی برنارد پخش شد، مردم از اقصی نقاط فرانسه به کاخ وزله هجوم آوردند. موزه هیجان انگیز و آتش به جان مستمعین ریخت. وقتی سخنرانی برنارد پایان یافت، لویی هفتم در برابر او زانو زد و صلیب را برداشت و عهد کرد که در جنگ صلیبی دوم فرماندهی سپاهیان را بر عهده گیرد. واصل‌های وفادار او فلفور از گوش و کنار هجوم آوردند و در پس آنها نیز هزاران هزار تن از مردم عادی جاری بودند. آنها فریاد می‌زدند: صلیب، به ما صلیب بدهید. تا وقتی که تمام صلیب‌های پارچه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده بودند تمام شد، سپس برنارد با حرکتی چشمگیر جامعه روحانیش را از تن درآورد، بال را به شکل صلیب برید. وقتی تمام ردایش بریده بریده شد، راهبان دیگر نیز از او الگو گرفته و همان کار را کردند. حتی پس از تاریکی نیز این کار همچنان ادامه یافت. برنارد کنراد امپراتور آلمان را به خدمت می‌گیرد. لویی هفتم گرچه پادشاهی خوب و مسیحی ایثارگر بود، نه در هنرهای شوالیه‌گری مهارتی داشت، نه تجربه فرماندهی و رهبری داشت. بنابراین او برنارد را گسیل کرد تا کنراد امپراتور آلمان را متقاعد کند که به صف سپاهیان صلیبی درآید. ابتدا کنراد چندان تمایلی نداشت، اما بعد برنارد درخواست ملاقات خصوصی کرد که در شهر آلمانی اشپیر در روز کریسمس 1146 صورت گرفت. در این جلسه برنارد تمام پول و قدرت و موهبت‌های دیگری را که خداوند به او عطا کرده بود به کنراد یادآوری کرد. او سپس سرود مذهبی سرزنش‌ها را که از دیرباز در جمعه مقدس خوانده می‌شد قرائت کرد تا ناسپاسی مردم را به آنها یادآوری کند. عیسی چه می‌توانست در حق شما انجام دهد که نداد؟ کنراد تحت تأثیر سرزنش‌های برنارد صلیب را برگرفت و اکثر نجبای جرمن نیز همین کار را کردند. در ماه مه 1146 کنراد سپاهی متشکل از 20,000 سرباز جمع و آنها را به سوی قسطنطنیه هدایت کرد. یک ماه بعد لویی هفتم تقریبا با همون تعداد سرباز فرانسه را ترک کرد. علاوه بر سپاهش، لویی همسرش الئونور اکیتن را نیز با خود برد، همچنین حدود 500 خدمتکارش را. یکی از مزایای وارد کردن کنراد به دوم جنگ صلیبی خویشاوندی سببی او با مانوئل امپراتور بیزانس بود. بنابراین حتی پس از رفتار بسیار بد جرمنها با مردم در خونه بیزانس، مانوئل در سپتامبر 1147 از کنراد و لویی در قسطنطنیه استقبال کرد. به علاوه او آنها را راهنمایی و نصیحت کرد که البته آنها اکثرش را نادیده انگاشتند. سربازان دوم جنگ صلیبی تقریبا از همان راهی رفتند که پیشینیانشان رفته بودند. اما کنراد مرتکب اشتباهی بزرگ شد و وقتی از قسطنطنیه راهی نیقیه شد، سپاهش را به دو قسمت تقسیم کرد. او نیمی از سپاهش را در راه نیقیه از جانب شرق با خود برد و نیم دیگر را تحت فرمان واصل وفادارش اسقف فریزینگن از راه ساحلی رهسپار کرد. در 25 اکتبر سال 1147 گروه کنراد به دورولاون رسید، محل نخستین پیروزی بزرگ صلیبیون در 50 سال پیش. اما این بار ترک‌های سلجوقی مسیحیان را غافلگیر کردند و راهشان را بستند. چند روز بعد تیم دیگر سپاه که همراه اسقف فریزینگن بود نیز غافلگیر شد و قتل عام شدند. وقتی دو بخش سپاه کنرا در نیروی به یکدیگر ملحق شدند، نیروهای ژرمن از 20,000 تن به 6 تا 7,000 مرد تقویه یافته بودند. در نیریه سپاه 15,000 نفره لویی به ژرمن ها پیوست. در 8 نوامبر سپاهیان لویی و کنراد شانه به شانه یکدیگر از نیریه راهی ممالک لاتینی شدند. آنها به جای اینکه مستقیما از شبه جزیره آناتولی و سرزمین تحت سلطه ترک ها به سوی انطاکیه برمند، از راهی طولانی تر و امتر در امتداد ساحل جنوبی شبه جزیره و از مسیر تحت تسلط بیزانس به سوی مقصدشان رهسپار شدند. فاجعه در آتالیا، خط لویی هفتم. این نقشه تقریبا بلافاصله شکست خورد. کنرا در سر راه شدیداً بیمار شد و به قسطنطنیه بازگشت. مسئله‌ای که برای صلیبی‌ها بدترین حالت ممکن بود. بدون کنرا، لویی هفتم که در فرماندهی سپاهیان خودش هم مشکل داشت، در اعمال نفوذ بر ژرمن‌ها به کلی ناکام ماند. مردان کنرا به جای پیشروی با صلیبیون فرانسوی، دست کم یک روز از آنها عقب افتادند. ترک‌ها در خلال پیشروی صلیبیون به سوی انطاکیه حمله بزرگی علیه آنها ترتیب ندادند، اما هر از گاه حمله می‌کردند و لطماتی به آنها وارد می‌آوردند. با فرا رسیدن زمستان، پیشروی آهسته و بی‌نظم صلیبیون به سوی انطاکیه فاجعه به بار آورد. آنها که با کمبود غذا و آب روبرو بودند، سعی کردند از کوههای ساحلی شبه جزیره که مدام زیر ضربات شلاق بادهای سیبری بودند بگذرند. سرانجام صلیبیون در اوایل فوریه 1148 در ساحل مدیترانه به شهر تحت کنترل بیزانس یعنی آتالیا رسیدند. صلیبیون تصمیم گرفتند از این شهر به سوی انطاکیه بادبان برافرازند، اما از آنجا که مردم بیزانس نمیتوانستند برای نقل و انتقال کل سپاه کشتی آماده کنند، لویی هفتم تصمیم گرفت بخشی از سپاهیان را از راه زمینی گسیل کند. او به تمام شوالیه‌ها و خدمتکاران خود فرمان داد که همراه با او سوار بر کشتی شوند و پیکره اصلی پیاده نظام را بی‌فرمانده به حال خود گذاشت. پادشاه به سربازان فرمان داد که راهی شرق شوند، اما همان گونه که میشد حد زد فقط عده قلیلی از آنها به انطاکیه رسیدند. بسیاری در راه از گرسنگی و بسیاری در اثر حملات ترک‌ها کشته شدند. بسیاری هم که سرخورده شده بودند به اروپا بازگشتند. برای جلب حمایت لویی هفتم با هم رقابت میکنند. شاهزاده رومون که اتفاقا عموی الئونور بود در انطاکیه به گرمی از سپاه استقبال کرد. رومون با شکوه هرچه تمامتر به استقبال پادشاه و ملکه فرانسه شتافت و بعد از آنها خواست که صلیبیون را روانه رویارویی با سپاه مسلمان نورالدین پسر و جانشین سلطان عمادالدین زنگی که در سال 1146 مرده بود بکنند. اما وقتی لویی و الئونور و صلیبیون در انطاکیه مستقر شده بودند، دیگر لردهای لاتین منطقه به جانب آنها آمدند. جوستین از ادسا برای بازپسگیری اراضیش که در اشغال ترک‌ها بود درخواست کمک کرد. پسر عموی لویی کونت رومون دو تریپولی نیز برای پس گرفتن چند قصر مهمی که در اشغال مسلمانان بود طلب کمک کرد. شاه لویی نمی‌توانست به همه آنها کمک کند و مجبور شد تصمیم دشواری بگیرد. هر یک از بارون‌های لاتین نیازی مشروع داشت، اما دو رومون با زوج درباری روابط مستحکمی داشتند. در واقع روابط رومون کنت انطاکیه چنان مستحکم بود که لویی نمی‌پسندید. الئونور و عمویش چنان از مصاحبت یکدیگر لذت می‌بردند که حس حسادت و ظن لویی را برانگیختند. او آن دو را به داشتن روابط نامشروع متهم کرد و اعلام کرد که خودش و الئونور فلفور روانه اورشلیم شوند. الئونور که هوش و مهارت دیپلماتیکش دو برابر شوهرش بود، پس از شنیدن تهمت‌های شوهرش خشمگین شد و اعلام کرد که قصد دارد در انطاکیه بماند و از او طلاق بگیرد. لویی ملکه را به همراه خدمتکارانش به اورشلیم فرستاد و موقتاً به مشکل خاتمه داد. حین دیدار از اماکن مقدس اورشلیم، امپراتور کندراد سوم که سرانجام با کشتی بیزانسی از راه رسیده بود به لویی پیوست. دو پادشاه با پادشاه جوان اورشلیم بودوئن سوم و مادرش ملکه میلیسنت ملاقات کردند تا تصمیم بگیرند که با سپاه صلیبیون چه کنند. این چهار فرمانروا در کنار هم و به همراه مشاورانشان به نتیجه‌ای رسیدند که نشان دهنده اوج حماقتشان بود. آنها تصمیم گرفتند به دمشق، تنها قدرت اسلامی که سعی داشت با مسیحیان رابطه حسنه داشته باشد، حمله کنند. دمشقی‌ها می‌پنداشتند که حفظ رابطه حسنه با مسیحیان نورالدین را از اشغال سرزمینشان منصرف می‌کند. با این همه دمشق به عنوان هدف و مقصد بزرگترین سپاه فرانک تا آن زمان که در 24 ژوئیه 1148 به حومه این شهر رسید برگزیده شد. امپراتور کنراد سپاهیان را در حمله به دمشق رهبری می‌کند. وقتی والی دمشق با خبر شد که مسیحیان آماده حمله به این شهر می‌شوند، از فرط حیرت عقل از سرش پرید. او به هیچ وجه انتظار چنین چیزی را نداشت، اما حال ناچار بود از نورالدین درخواست کمک کند. اگر صلیبیون پیش از رسیدن نورالدین به شهر حمله می‌کردند، چه بسا آن را فتح می‌کردند. اما روزی که آنها به مقصد رسیدند یک شنبه بود. با آنها می‌پنداشتند اگر در روز خداوند مبادرت به حمله کنند، مرتکب گناه شدند. بنابراین آنها باغ‌های زیتون و میوه را که پیرامون دیوارهای شهر بود اشغال کردند. در روز دوشنبه وقتی تصمیم گرفتند به شهر بتازند، خیلی عظیم نیروهای کمکی مسلمانان از راه رسیدند و به باغستان‌ها حمله کردند. اما صلیبیون تحت تأثیر پیروزی‌های افسانه‌ای امپراتور کنراد مسلمانان را از باغستان‌ها عقب و به داخل شهر راندند. ویلهلم سوری اقدامات قهرمانانه کنراد و شرایط صلیبیون را پس از روز نخست نبرد در دمشق این گونه توصیف می‌کند. می‌گویند سرورمان امپراتور در این نبرد رشادتی نشان داد که در اثر آتی نیز فراموش نخواهد شد. گزارش داده شده است که یکی از دشمنان با پایمردی بر شهادت مقاومت می‌کند و امپراتور با یک ضربه سر و گردن و شانه و بازوی چپ او را به همراه قسمتی از پهلویش قطع کرد، به رغم آنکه آن مرد جوشن برتن داشت. پس از این عمل شاهدان عینی و آنان که خبر را از زبان دیگران شنیدند چنان وحشت کردند که از مقاومت و حتی حفظ جانشان نیز مایوس شدند. وقتی رود باردا فتح شد و سواحل آن پاکوب مردان ما گشت، صلیبیون برگرد شهر اردوی بسیار طویل و عریض علم کردند. با این مزیت که می توانستند آزادانه از باغستان و رود که برای تسلط بر آن به شدت جنگیده بودند استفاده کنند. فرصتی که از کف رفت، فرجام کار دوم جنگ صلیبی. روز بعد صلیبیون برای حمله مجدد وضعیت استراتژیک بسیار مهمی داشتند، اما تصمیم بعدی سپادشاه شرم‌آور بود. آنها توافق کردند موضعی را که برای تسلط بر آن تا پای خون جنگیده بودند رها کنند و به دشت وسیع واقع در شرق شهر عقب نشینی کنند. در دشت منبع آب چندانی نداشتند، آنگونه که ویلهلم سوری میگوید در آنجا آنها دریافتند که تا منبع آب فاصله بسیار زیادی دارند و از آن همه میوه نیز محروم شده و ذخیره غذایی هم ندارند. چهار روز بعد در 28 ژوئیه از این ترین سپاه فرانک تا آن زمان شکست خورده و تحقیر شده به اورشلیم بازگشت. عقب نشینی آنها پایان دومین جنگ صلیبی بود. عواقب فاجعه بار دومین جنگ صلیبی. امروز 900 سال پس از آن زمان هیچ توضیح قانع کننده ای در خصوص تصمیماتی که دومین جنگ صلیبی را از مسیر منحرف کرد وجود ندارد. ویلهلم سوری نوشته است که شاید بعضی از سران لاتین از شهروندان دمشق رشوه دریافت کرده بودند. در این زمان به دلیل گناهانمان شهروندان دمشق شروع کردند تا از طمع مردان ما استفاده کنند. آنها سعی کردند با پولشان قلب کسانی را که بر جسمشان فائق نیامده بودند تسخیر کنند. آنها با زیرکی فوق‌العاده برای شاهزادگان ما دلایل بسیاری مطرح کردند و قول پول کلانی را دادند تا شاهزادگان سعی کنند به محاصره شهر پایان دهند. این شاهزادگان که هدایا و بعدها به دلیل طمعشان که ریشه تمام شرارت هاست بر آنها کارگر افتاده بود، به این جنایت تن دادند. آنها پادشاهان و زوار را که به ایمان و کاردانی آنها اعتماد کرده بودند ترغیب کردند و از آنها خواستند که باغستان را ترک کنند و سپاهیان را به نقطه مقابل شهر ببرند. آنها گفتند که در آن سوی دمشق باغستان یا رودی نیست که سد راه پیشروی آنها به سوی دیوارهای شهر شود. آنها گفتند که دیوار آن سو کوتاه و گلی است و در برابر اولین حمله تاب نخواهد آورد. در هر حال بارونهای اروپایی چه اثر رقابت ابلهانه و چه به دلیل حماقت کورکورانه برای دومین جنگ صلیبی پایان هولناکی رقم زدند. عاقبت کار به نفع هیچ کس نشد، جز نورالدین که در دمشق نفوذ یافت و شهر به زودی تحت کنترل او قرار گرفت. ما هرگز نخواهیم فهمید که ایده اصلی حمله به دمشق را چه کسی مطرح کرد. اما به احتمال قریب به یقین آن شخص لویی بوده یا کنراد. شاهزادگان محلی به حد می‌دانستند که دمشق می‌توانست متحد ارزشمندی باشد. بعید است آنها تصمیم گرفته باشند این اتحاد را به خطر بیندازند، به خصوص با این عاقبت که دمشق به دست نورالدین بیفتد. ما می‌دانیم که امپراتور کنراد و شاه لویی هر یک دیگری را مقصر قرار داده می‌کردند و این دو بعد از مدتی به دشمنان قسم خورده یکدیگر بدل شدند. کنراد با مانوئل عموزاده‌اش امپراتور بیزانس عهد اتحاد بست. وقتی لویی هفتم از این ماجرا باخبر شد، چنان به خشم آمد که برفرانک لوری را ترغیب کرد که در موعظه‌اش بیزانس را محکوم و علیه آن جنگ صلیبی اعلام کند. جنگ صلیبی دوم در حالی تمام شد که مسیحیان غربی خواستار اعلام جنگ صلیبی علیه مسیحیان شرقی بودند. اما ماجراجویی فاجعه‌بار لویی و کنراد باعث شد که اکثر اروپاییان نسبت به کل ایده جنگ صلیبی بدبین شوند. در واقع دومین جنگ صلیبی به شدت به حسن شهرت و نفوذ کلیسای روم ضربه زد. جیمز ایبروندک سالشمار راهبی فرانسوی را که با صداقتی چشمگیر پرده از این بدمنی برداشته ترجمه کرده است. خداوند کلیسای غربی را به دلیل گناهانش بر زمین زد. در واقع پیامبرانی دروغین، پسران بلیال و شاهدان دجال سر برآوردند که مسیحیان را با کلاماتی میان تهی اخبار کردند. آنها با موعظه های پوچ مردان ما را از تمامی اقشار واداشتند که برای آزادسازی اورشلیم راهی جنگ با ساراسنها شوند. کلیسای روم دیگر اقتداری را که در زمان نخستین جنگ صلیبی داشت به دست نیاورد. مردمانی که تا آن زمان هر ساله یک دهم سهمشان را به کلیسا می پرداختند، حقانیت پاپ و دیگر رهبران کلیسا مظنون شدند. تا چندین سال تصور مأموریتی دیگر به سرزمین مقدس اعتبار خود را به کلی از دست داد. خلال چند سال باقی مانده از دوران نایب السلطنگی، بودون سوم مادرش و مشاورانشان مجبور بودند مابقی ممالک لاتینی را بدون کمک اروپا حفظ کنند. شاه پسر بزرگ و به مردی قوی و زیبا با موهای پرپشت بلوند و ریش انبوه بدل شده بود. او باهوش، زبان‌آور و تحصیل کرده و باشکوه بود. بودون سوم از بحث در باب مسائل جدید لذت می‌برد. اما از تاریخ‌خوانی و شرط‌بندی کردن، دلبری و عشق خریدن و فروختن با دختران زیبا، صحبت در مورد سیاست با یکی از وزرایش یا بحث در باب مذهب با اسقف‌ها نیز لذت می‌برد. مملکت لاتینی اورشلیم در آن زمان به چنین رهبر قدرتمندی نیاز داشت. حکمروایی لاتینی در سه مملکت دیگر چندان اعتباری نداشت. کنسنشین ادسا فقط در ظاهر وجود داشت و نیز در چند وجه که هنوز در اختیار کنت روسلین بودند. کنسنشین ترابلوس تحت فرمانده پسر 12 ساله روموندو تریپولی بود و شرایط در انطاکیه حتی از این هم بدتر بود. در سال 1149 نورالدین قصری را در شرق شهر انطاکیه محاصره کرد. رومون کنت انطاکیه یکی از معدود بارونهایی که در مورد حمله فرانک‌ها به دمشق آنها هشدار داده بود، سپاهی را برای دفاع از قصر فرماندهی کرد، اما مردانش غافلگیر و توسط مسلمانان محاصره شدند. در نبردی که از پیامد رومون کشته شد و نورالدین امر کرد که سر رومون را در جامی نقره‌ای برای خلیفه بغداد بفرستند. کنستانس بیوه رومون تا سال 1153 همه خواستگارانش را رد کرد و در این سال با رنو دوشاتیون ازدواج کرد. مردی نفرت انگیز و بیکله که همراه با لویی هفتم در خلال دومین جنگ صلیبی به سرزمین مقدس آمده بود. در این زمان بودوئن دیگر صغیر نبود. او در سال 1152 تاجگذاری کرد. از آنجا که رن و دوشتیون غیرقابل اعتماد بر انطاکیه حاکم شده بود و اکثر فرمانروایان دیگر مرزهای لاتین در تبعید بودند، بودوئن برای حفظ اورشلیم در برابر تهدید فزاینده نورالدین به استراتژی‌های دیگری متوسل شد. شهر مسلمانشین دیگری که بیش از دیگر شهرها به اورشلیم نزدیک و به لحاظ استراتژیک ارزشمند و در این حال آسیب پذیر بود، شهر بندری اسقلان بود. اسقلان گرچه به اندازه انطاکیه عکای اورشلیم نبود، استحکامات و موضع دفاعی بهتری داشت. در 19 اوت 1153 بودوئن پس از 7 ماه محاصره، ریختن آتش بر سر شهر و به کارگیری انواع و اقسام شیوه های محاصره به عنوان فاتح وارد اسقلان شد. او در 23 سالگی آخرین پیروزی بزرگ نظامی را در سرزمین مقدس از آن مسیحیان کرد. رنوم شاهزاده غیر قابل اعتماد. اما در زمانی که بودوئن سعی داشت امنیت قلمروهای لاتینی را تضمین کند، اقدامات خودخواهانه رنو دو شاتیون شاهزاده انطاکیه علیه او عمل کرد. رنو نخست در سال 1156 تصمیم گرفت که جزیره قبرس را به قلمرو خیش اضافه کند. اکثر مردم قبرس مسیحیان ارتدوکس و به امپراتوری بیزانس که امپراتورش مانوئل به درخواست‌های دوستی بودوئن پاسخ مثبت داده بود، وفادار بودند. به علاوه مردم قبرس 50 سال پیش دوستی خود را با مسیحیان نخستین جنگ صلیبی ثابت کرده و در خلال نبردهای ظفرمندانه آنها در انطاکیه و اورشلیم برایشان غذا ارسال کرده بودند. اما هیچ یک از اینها در نظر رنو اهمیت نداشت و سپاه او که با سپاه شاهزاده ارمنی تقویت شده بود به استحکامات قبرس حمله کرد و سپاه کوچکی متشکل از شوالیه های آن را نابود کرد. مردم قبرس که به خاطر رفتار مهربانانه و مفیدشان با ملوانان و میهمانان تمام ملل شهره بودند، قتل عام شدند. رنو از هیچ کس نگذشت. مردان او خانه ها، کلیسه ها و صومعه ها و مغازه ها را چپاول کردند. آنها باغستان ها، روستاها و شهرهای کوچک را به آتش کشیدند و هر قبرسی را که سر راهشان میافتند کشتند یا مورد تجاوز و شکنجه قرار دادند. امپراتور مانوئل تصمیم گرفت به انطاکیه حمله کند و از رنو انتقام بگیرد. بیزانسی ها همیشه بر این باور بودند که بوهموند صلیبی نورمان 50 سال پیش انطاکیه را غصب کرده و بنابراین فکر میکردند حق دارند که این شهر را باز پس گیرند. فقط تلاش های دیپلماتیک بودوئن بود که انطاکیه را از خطر حمله فوری رهاند. بودوئن برای تقویت اتحادش با امپراتور مانوئل با برادرزاده او شاهزاده خانم تئودورا در سال 1158 ازدواج کرد. به علاوه قول داد که اگر رنو با آنها حمله کند از بیزانس حمایت خواهد کرد. یک بار دیگر رنو مکار دیپلماسی بودوئن را نقشه بر آب کرد. وقتی مانوئل در سال 1159 سپاهی عظیم را به انطاکیه برد و در ازای غارت قبرس در صدد انتقامگیری برآمد، رنو درخواست بخشش کرد و پیشنهاد داد که نسبت به مانوئل سوگند وفاداری یاد کند. در واقع رنو وفاداری انطاکیه را نسبت به اورشلیم به سوی قسطنطنیه معطوف و باز هم توان نظامی اورشلیم را کم و پیمان آن را با متحدانش سست کرد. بودوئن سوم در عین صلح با مسلمانان چشم از جهان فرو می‌بندد. فقط رهبری بودوئن سوم بود که اورشلیم را همچنان قدرتمند نگاه داشت. اما بودوئن در ژانویه سال 1162 ناگهان بیمار شد. او یک ماه بعد در 32 سالگی درگذشت. بزرگترین پادشاه مملکت لاتینی اورشلیم در سر تا سر سرزمین مقدس مورد تکریم قرار گرفت و برایش سوگواری شد. نورالدین در برابر مشاورانش که میگفتند باید از این فرصت برای حمله به فرانک ها استفاده کند گفت سوء استفاده کردن از سوگواری یک ملت در مرگ شاهزاده چنین بزرگ درست نیست. در 20 سال بعدی اورشلیم در سایه صلحی موقت و نه چندان مستحکم با نورالدین و سپس پسر و جانشینش صلاح الدین همزیستی داشت. وقتی نورالدین درگذشت و صلاح الدین در سال 1174 جایش نشست، کنترل بر جهان مسلمین میان فاطمیان مصر و سنی های سوریه که صلاح الدین رهبرشان بود تقسیم شد. صلاح الدین چند سالی مزاحم مسیحیان نشد، عمدتاً به این دلیل که میخواست جهان اسلام را یک پارچه کند. عاقبت در سال 1183 با شکست دادن فاطمیان در قاهره و به دست گرفتن کنترل مصر همین کار را هم کرد. ممالک لاتینی برای نخستین بار از زمان تأسیسشان در اواخر قرن 11 از شمال و جنوب توسط یک ملت واحد مسلمان محاصره شده و این ملت یکسره تحت فرمان صلاح الدین بود، کسی که در انتظار انتقام ستاندن از رنو بود. رنو صلح را تهدید می کند. دو سال پیش از این در سال 1181 رنو با حمله به یک کاروان از تاجران عرب که از اراضی او می گذشتند، سرزمینی که در پیرامون دژ معروف قلعه شوالیه ها بود، صلح موقت مسیحیان و مسلمانان را شکست. تجار در راه زیارت مکه بودند که رنو بر آنها تاخت و اموالشان را به تاراج برد. صلاح الدین این کار را با اسیر کردن گروه بزرگی از زوار اورشلیم تلافی کرد. او قول داد که به محض آنکه رنو اموال مسروقه را پس دهد، زوار را آزاد خواهد کرد. رنو نه تنها صریحا این خواسته را رد کرد، بلکه دزدان دریاییش را با کشتی‌هایش به سواحل مصر و دریای احمر فرستاد. نبرد قلعه شهسواران. رفتار غیرمسئولانه رنو تمام قلمروهای مسیحی را در معرض خطر قرار داد. در اکتبر 1183 صلاح‌الدین سپاهی عظیم را هدایت کرد تا رنو را از قصر معروف به قلعه شهسواران براند. آوازها و افسانه‌های مربوط به نبرد قلعه پیچیده‌ترین نمونه‌ها در تاریخ جنگ‌های صلیبی اند. در این داستان‌ها صلاح‌الدین دشمنی نجیب‌زاده معرفی شده که ارزش‌های سلحشوری را حتی بیش از اکثر شهسواران مسیحی حفظ می‌کرده است. رنو، بارون مسیحی که کمتر از دیگران به اصول شوالیه‌گری وفادار بوده و بودوئن چهارم، شاه خردسال و جذامی اورشلیم که به رغم بیماری شدیدش قهرمانانه عمل کرد. وقتی صلاح‌الدین به قلعه رسید، رنو گرم برگزاری جشن عروسی برای پسرخوانده‌اش بود. علاوه بر شهسواران پرستشگاه که اکثرشان در دژ مستقر شده بودند، پادشاه بودوئن چهارم و اکثر نوجوای اروپایی نیز در جشن عروسی حاضر بودند. گرچه بودوئن چهارم از اوان کودکی مبتلا به جذام بود، رهبری خوب و نیز عاقل‌تر از سنش بود. در تابستان 1183 حال او چنان رو به وخامت نهاد که ویلهلم سوری، نویسنده گاه شمال است جنگ صلیبی نخست، توانایی او را در حکومت کردن زیر سوال برد. جذام چنان ایشان را ضعیف کرده که بدنش دیگر در خدمت او نیست. فروغ از چشمانش رفته، دستان و پاهایش مدام نحیف‌تر می‌شوند. بنابراین او دیگر نمی‌تواند بر مملکت خود روایی کند و نیازهایش را برآورد. سربازان مسلمان در اردوگاهشان خارج از دیوارهای قلعه صدای جشن و مسابقات با موسیقی و رقص و آواز را که تا اوایل صبح ادامه یافت می‌شنیدند. در داخل میهمانان شاد بودند و همچنان پایکوبی می‌کردند. حتی وقتی سپاه صلاح‌الدین با دستگاه‌های آتش‌پران بر سر دیوار بیرونی قلعه آتش می‌باریدند. وقتی مادر داماد متوجه شد که خود صلاح‌الدین در آن سوی دیوارهاست، برای او از سر میز خودش غذا فرستاد و از طریق قاصد به او گفت که اگر شرایط فرق می‌کرد، با افتخار او را چون مهمان به خانه‌اش راه می‌داد. صلاح‌الدین نیز از سر ادب و مردانگی پرسید کدام بخش از قصر در اشغال عروس و داماد است. و سپس امر کرد که بر آن سر بخش از قصر آتش ندیدند. محاصره صلاح‌الدین تا دسامبر طول کشید، زمانی که دیگر تازه داماد و عروس نیز می‌خواستند به هر قیمتی شده قلعه را ترک کنند. ذخیره آب و غذا کم شده بود و شاه بودوئن چهارم هر روز بیمارتر و ضعیف‌تر می‌شد. در 4 دسامبر 1183 شاه جذامی به بارونهایش فرمان داد که از قصر خارج و با صلاح‌الدین روبرو شوند. بودوئن خواست که او را سوار بر تخت روان در مقابل سپاهیان جای دهند. حضور او چنان به مردانش شجاعت داد که با نیروی مقاومت ناپذیر جنگیدند و تا زمان عقب نشینی مردان صلاح‌الدین از گرد قلعه آنها را پس راندند. صلح موقت با صلاح‌الدین را نقض می‌کند. پیش از پایان سال، صلاح‌الدین و بودوئن چهارم که به عنوان منجی مردمش در اورشلیم مورد استقبال قرار گرفت، در خصوص صلح 4 ساله به توافق رسیدند. برای مدتی کوتاه اما با شکوه صلح و بهروزی به منطقه رو آورد. مسلمین و مسیحیان هر دو از زمین گذاشتن سلاح و تجارت با یکدیگر خوشنود بودند. در سال 1185 درست هنگامی که ممالک لاتینی اورشلیم به نظر در آستانه ثبات بود، بودوئن چهارم درگذشت. اما صلح صلاح‌الدین تا سال 1187 پابرجا بود، تا وقتی که یک بار دیگر رنو رز مداخله کرد. در اوایل سال 1187، رنو که به شبیخون زدن به تاجران مسلمان و زوار علاقه‌مند بود، به کاروانی که خواهر صلاح‌الدین نیز در آن بود حمله کرد. رنو امر کرد تا تمام سربازان محافظ کاروان را کشتند و زنان و کودکان و تجار را برای دریافت غرامت به قلعه بردند. صلاح‌الدین از بی‌توجهی رنو به صلح چنان به خشم آمد که سفرایش را به قلعه فرستاد و از رنو خواست که بیدرنگ زندانیان را آزاد کند و دیه سربازانی را که کشته است نیز بپردازد. عدم پذیرش سفرا از جانب رنو آخرین گام بود. صلاح‌الدین و جهاد. بدین ترتیب صلاح الدین جهاد برای پس گرفتن اورشلیم از مسیحیان را آغاز کرد. سپاه صلاح الدین در سال 1187 با روحیه چون نخستین صلیبیون می‌جنگیدند. نمی‌توان جایگاه آنها را انکار کرد. در اول ژوئیه آنها شهر تبریه در کنار دریاچه جلیل را تسخیر و قصر مسیحیان را در آنجا محاصره کردند. شاه گی دو لوزینیان که پس از مرگ بودوئن پنجم در سال 1186 به سلطنت رسیده بود، تمام بارونها را در عکا گرد آورد تا برای متوقف کردن صلاح الدین تدبیری بیندیشند. طبق معمول به توافق نرسیدند. روموندو تریپولی که پیرترین و قدرتمندترین بارون بود، پیشنهاد کرد که مسیحیان تمام نیروهایشان را برای دفاع از اورشلیم گرد هم آورند. رومون به رغم علاقه بسیارش به آزادسازی قصر، متوجه شد که در گرمای شدید تابستان سپاهیان مسیحی در صورت رستپار شدن با مشکلی بزرگ روبرو می‌شوند. اما اگر در دژ محصور اورشلیم می‌ماندند، صلاح الدین وادار به پیشروی می‌شد. اگر آنها مقاومت می‌کردند، رهبر مسلمانان مجبور می‌شد ذخیره آب و غذایش را تمام کند و در نهایت عقب نشینی کند. رنو با رومون مخالفت کرد و استراتژی دفاع را بزدلانه توصیف کرد. او گفت که باید بی‌درنگ از شهر خارج و با مسلمانان روبرو شود. از آنجا که شاهگی به دلیل رقابت بر سر تاج و تخت از رومون خوشش نمی‌آمد، از رنو حمایت کرد. شاهسواران مهمان نواز، شاهسواران پرستشگاه و وسالها و سربازان پیاده تمام بارونهای لاتین فلپورخ برا خوانده شدند تا راهی تبریه شدند. مسیحیان پس از اولین روز حرکت در صفوریه اردو زدند، حدوداً در نیمه راه اورشلیم و تبریه. آنها دامنه تپه استراتژیک را فتح کردند و رومون یک بار دیگر توصیه کرد تا آنجا بمانند و منتظر حرکت صلاح الدین شوند. آنها ذخیره آب فراوان داشتند و نفوذ به موضعشان دشوار بود. پیشروی در تپه‌های بدون آب جلیل احمقانه بود و رومون در این مورد به آنها هشدار داد و این بار موفق شد. اما پس از تاریکی رنو دوباره به سراغ پادشاه رفت و از او خواست که مجدداً حالت تهاجمی بگیرد. تیره ترین روز صلیبیون، نبرد حتین. روز بعد مسیحیان پیش از سپید دمان راهی شدند. در اواسط روز مردها و اسبها در دامنه تپه های جلیل با گرما و تشنگی روبرو شدند. سنگ ها آنقدر داغ بودند که نمیشد با آنها دست زد. گرد و غبار ناشی از اسبها و سربازها همه را خفه میکرد. در اواخر عصر صلیبیون به دره صخره‌ای در میان دو قله موسوم به شاخهای حتین رسیدند. گی تصمیم گرفت در همان دره اردو بزنند. آن دره بسیار آسیب پذیر بود و هنگامی که رومون از تصمیم پادشاه باخبر شد فریاد برآورد: آه خدای من، ما از همکنون نبرد را باختیم، ما مرده ایم. همونطور که میتوان حدس زد، صبح روز بعد مسیحیان چشم باز کردند و دیدند که در محاصره سپاهیان صلاح الدین هستند. مسلمانان در هر سو آتش روشن کردند و هنگامی که کمانداران صلاح الدین باران تیر و پیکان در سر صلیبیون باریدند، بارونهای مسیحی و سربازانشان از فرط دود هیچ نمی دیدند. تا ظهر اکثر سربازان پیاده فرانک اسیر یا کشته شدند. وقتی خورشید ماه ژوئیه به بالادست آسمان خزید، بر زره شوالیه ها تابید و آنها را تفته کرد. بسیاری از شوالیه ها روی زمین خشک دراز شدند با زبانهای متورم و لبان سیاه از تشنگی و دعا می کردند که بمیرند. سپس شاهگی به رومون فرمان داد که برای آخرین بار اقدام به خدشکنی کنند. پادشاه در میان لردها و شوالیه های خدشکن بود. آنها چنان حمله ور شدند که مسلمانان عقب نشستند. اما تا سواره های نجیب زاده از خط محاصره گذشتند، مسلمانان صف را بستند و اکثر سربازان مسیحی همچنان در محاصره ماندند. اما حال دیگر پادشاهشان با آنها نبود. دیگر راهی جز تسلیم شدن نبود. پس از نبرد حتین در چهارم ژوئیه سال 1187، مردان صلاح الدین شاهگی را در نوک یکی از شاخهای حتین و در میان شوالیه های بی‌اعتنایی‌اش یافتند. شاه و رهبران نجیب‌زاده‌اش از جمله رومون و رنو به خیمه صلاح الدین هدایت شدند و او به نحوی رسمی آنها را پذیرفت. او به تک تک بارونها آب تعارف کرد تا نوبت به رنو رسید. سپس او را به خاطر تمام جنایاتش کیفر کرد. رنو که در انتهای کار گستاخ و متکبر بود، گفت که صلاح الدین غیر مسیحی حق ندارد یک مسیحی را به جنایتی متهم کند. این بر صلاح الدین گران آمد. شمشیر برکشید و سر او را قطع کرد. شاهگی هراسید که مبادا بعدی او باشد. اما صلاح الدین به او اطمینان داد و گفت: پادشاهان پادشاهان را نمی کشند. اما این مرد زیاده افراد کرده بود. نبرد حتین برای مسیحیان تمام سرزمین مقدس فاجعه آمیز بود. سپاهیان آنها در هم کوبیده شده بودند جز چند شوالیه که در این قصر و آن قصر که توسط صلیبیون در اواخر قرن بنا شده بود پراکنده بودند. این قصرها در عکا، نابلس، حیفا و بیروت یک به یک به دست صلاح الدین افتادند و صلاح الدین بسیاری از فرانک ها را به بردگی فروخت، چنان که بازار اشباع و قیمت برده شکسته شد. در دوم اکتبر 1187 پس از محاصره کمتر از دو هفته شهر اورشلیم تسلیم شد و از پادشاهی لاتین اورشلیم جز سور و چند دژ هیچ نشانی باقی نماند. وقتی خاورمیانه زیر باران پاییزی خیس شد، اکثر اراضی آن به صاحبان مسلمانش پس داده شده بود. تقریبا یک قرن پس از فتح اورشلیم، حکومت مسیحیان در خاورمیانه جز دسته شهر سور و انطاکیه و تراپلوس و نیز پنج قصر بوفور، قصر سفید، مرق، تورتوسا و قلعه شوالیه ها به پایان رسید.